آیه شریفه 54 سوره مبارکه مائده. در آیه 54 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ای کسی از دینش برگرده خدا معطل نمیمونه. ما متعدد این مضمون داریم. فکر نکنید که حالا شماها ضعیف باشید، در واقع به قول معروف خیلی پاکار نباشید، پاکار دین نباشید و دین خدا از بین میره. نه، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، همونطور که عرض کردم تو طول تاریخ نشون داده که محوریت و مرکزیت هستی مرکزی در واقع هدایت و به اصطلاح معارف الهی خیلی جا عوض شده در طول تاریخ. بلادی بودن، شهرهایی بودن، جا به جا شدن. به هر حال فسوف یأتی الله، خواهد آورد خدا به قوم، قومی رو خواهد آورد که یحبهم و یحبونه، که در واقع خدا اونو دوست داره، اینا رو دوست داره، یعنی یه عشق دو طرفه دارن به هم دیگه. و یحبونه، و اونا هم اینو دوست، خدا رو دوست دارن. این وصف این قومی است که در واقع پاکار خدا و دین خدا هستن و خدا اونو جانشین شما میکنه. عزلت علی المؤمنین، عزت علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله، با مؤمنین در مقابل مؤمنین ذلیلن، خاکسارن، با محبتن، با عشق رفتار میکنن، ولی در مقابل کفار با خشونت و یجدو فیکم غلظه دارند و محکمن، استوارند، به قول معروف کرنش ندارند. یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم، در راه خدا مجاهده میکنند. از سرزنش سرزنش کنند، آه این اینا چیه فلان، دیدید بعضیا سری منفعل میشه، نه نه اینا محکم، المؤمن کل جبل راسخ لا تحرک و العواصف، مثل کوه استواری باد هیچ تکون اون نمیده، طوفان ها رو تکون نمیده. لا یخافون لومت لائم، هیچ گونه سرزنشی در اون تاثیر نداره. متلک بگو، مسخره کن، جوک بساز، هیاهو کن، نمیدونم شبکه مجازی فلان، اینا برای ارزش نداره اصلا، هیچ اصلا گوشی بده کار حرفا نیست. محکم وایساده این شخصیت روح الله، یک کوه استوار بود در مقابل همه عالم وایساد. دوستان بزرگ با در واقع به قول معروف جایگاه های حتی دینی هم نتونستن رو تکون بدند، محکم در طریق خودش ایستاد و تا لازه در لحظه آفت ها لحظه آخر استوار بود. نه، لا تخافون لومت لائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. این آیه شریفه با این مضمونی که عرض کردیم ظاهری که نقش شده در شأن موضوعش در مورد مسئله خیبره، خب من ارجاع میدم دیگه، خودم نمیتونم بخوام تفسیر بدیم، عرضم به حضورتون که انشاءالله مراجعه بفرمایید بحث جنگ خیبر رو. واقعا اینا تاریخ اسلام، آقا من ایش خدمتتون عرض بکنم، ما خیلی تاریخ فوق العاده است. واقعا امیرالمومنین فرمود من با عمر گذشته نبودم، حیات مادی نداشتم، و کن نری چون سرگذشت اونا رو خوندم، کن نه با اونا زندگی کردم و همه تجارب اونا در من جمعه. واقعا تاریخ یه چیزی است که برای ما به خصوص تاریخ مثلا حالا تاریخ اسلام، مثلا تاریخ خودمون، تاریخ جامعهمون، اینا واقعا از نون شب واجب تره برای جامعه. یعنی کسی که تاریخ ندونه، این قومی که تاریخ خودش رو فراموش کنه محکوم به شکست های مکرره. سلام عزیزم، صدر اسلام وقتی تاریخ شما لازم فرمایید خیلی عبرت های عجیبی داره. من عرض کردم تو بحث های عاشورایی بعضیش اشاره کردم، اصلا فوق العاده است. یعنی اصلا شما دارید مثل که امروز دارید میبینید، اتفاقاتی که ما امروز داریم رو داریم اون زمان مشاهده میکنید. این جنگ خیبرم از اوناست که خب صدر و ذیل خیلی زیادی داره، و حالا من نمیخوام وارد شم که نبردی با یهود بود این قلاع خیبر و اینها. یهود هم قوم عجیبی است، میگم اگه مطالعه بفرمایید اصلا مبهوت میشه انسان، چه قوم عجیبی هست اینا، خیلی هم سرسبز، خیلی هم پولدار، خیلی هم اینا در واقع مثلا تمکن بالای ثروت های زیاد داشتن، عرضم به حضورتون که، و جمع شده بودن. نه که همیشه هم میدونید که اینا یه قومی هن که محصورن و حالت انزوا دارن از سایر جوامع، خودشون برتر میدونن دیگه، خواه بر کار نده. و این جنگ اتفاق افتاد با پیغمبر، چون خیانت کرده بودن دیگه در جنگ های قبلی. پیغمبر رفتن ریششون رو بکنن اصلا از جدید. خود جالب اینا اومدن برای پیغمبر، اصلا فلسفه حضور اونها، کار خدا رو ببین، فلسفه حضور آقایان یهود در مدینه و به اصطلاح سرزمین حجاز این بود که اینا اومدن که پیغمبر خاتم که میاد اینا دورشو بگیرن، خلاصه اینا مقرب باشن، مثل که قبلا مثلا دین با اینا بوده. اینا کار به جایی رسوندن که مجبور شدن مثلا در واقع کلا ترک کنن، یعنی اینا رو در واقع جلای وطن کردن مثلا. بیرونشون کردن، اخراجشون کردن سرزمین. اینقدر در واقع به قول معروف کارهای نامربوط و پلشتی کردن که برای جنگ خیبر اتفاق افتاد و حضرت هم در واقع این جنگ خیبر در واقع چند تا نکته داره و چند تا عبرت داره. یکیش همین موضوعی است که اینجا مطرحه، یکیش مسئله غنایمی است که بعد به دست اومد. اونم گفت از اون قطعات تاریخی که مطلقاً بیان نمیشه. این شما مثلا در مورد فدک خیلی شنیدید، درسته؟ البته اون شنیدید، اونم بس زیادی داره که بعضی قسمتش گفته نشد، ولی به هر حال شنیدید کم و بیش در مورد فدک از زرا ساموال. این فدک هم از همون در واقع بخشی از همین فتوحات خیبر و قلعه خیبر، یعنی منطقه است نزدیک همونجا. یک مسئله دیگه وجود داره و اون مسئله غنایم خیبره و تقسیم او بعدها توسط خلیفه دوم. و بعد ببینید یکی از ظلم‌های بزرگی که به صورت آشکار در تاریخ اهل سنت نقل کردن همینجاست، در مورد غنایم خیبره، نه فدکا، اصلا مستقله و عجیبه در تاریخ گفته نشده و عجیبه که در تاریخ شیعه هم گفته نمیشه. ما یه وقتی روی این بحث کار تحقیق می‌کردیم مناسبت کار فقهی، اصلا مبهوت میشه انسان. حالا جدا از اینکه اون ظلم بزرگ رو انجام دادن که حالا تقسیماتی که عمر کرد و طبقه بندی کرد مسائل در واقع پرداختار رو اینا که میدونید کار ایشون همین جور بود دیگه، خیلی مثل طبقاتی رفتار میکرد و خیلی عرضم به حضورتون که تو این قضیه عجیب حق حضرت زهرا سلام الله علیه رو ضایع کردن. و متأسفانه گفتم نمیشه، حالا بگذاریم، میگم شؤون شقوق و شؤون مختلفی داره مسئله خیبر. به هر حال نکته که اینجا حالا موضوع بحث ما هست اینه که خب این قلاع خیلی محکم بود، سخت بود، اینا خیلی مستحکم بود. شنید دیگه در خیبر و غیر ذالک اونا که حالا مثلا میگن 40 تا، حالا مختلف گفته شده، من نمیخوام خیلی استشهاد بکنم، 40 مرد یا مثلا 20 40 ید مثلا، حالا تعبیر اینجوری اومده، مثلا نمیخوام حالا اختلافات رو بگم، در حال که مثلا فرض کنید از سنگ های خیلی موزن بوده تا توصیفاتی شده خیلی عجیب، مثلا 40 مرد بود اونو بلند میکردن، مثلا یه درش یه لنگه درش که امیرالمومنین علیه السلام با یک دستون بلند کردن. و از این قبیل اون مرحب خیبری، اون قهرمانی که اومد سراتا پا مثلا پوشیده از زهره، اونها کار نداریم. اجمال کلام عرض بکنیم که پیغمبر اکرم فرمودن که مثلا فرستادن، این چه تاریخ آمده، تاریخ رو خیلی اهل سنت نقل کردن، که جناب اولی رو فرستادن که شما برو مثلا پرچم رو دادن، گفتن برو اونجا خلاصه پیش قراول باش، خط شکن باش به اصطلاح خودمون، رفت و خلاصه شکست خوردن و شون برگشت و شروع کرد از کنم نقل تاریخ رو عرض میکنیم، شروع کرد از هیبت و عظمت اونها و یک روبی انداخ در دل مسلمان ها، عوضی که شما شکست خورده خود چی دل مردم خالی میکنی، یک کاری که خیلی بل مرجفون به تعبیر قرآن. بعد دومی رو از فرستاد، اینا خب میدونید دیگه، اینا برای اینکه مشخص بشه جایگاه ها، ایشون رفت و شاید مثلا بدتر ازشون رفت و شکست رو برگشت. بعد حضرت تعبیر فرمودن که حالا لعاتین نه، وقتی دوتا شکست خودن برگشتند رایقدن، حضرت فردا پرچم به دستی که کسی میدم که یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، او خدا و پیغمبر رو دوست داره و خدا و پیغمبرم رو دوست دارن، کرارن غیر فرارن لا یرج حتی یفتح الله علی یده، بر نمیگرده مگر که با فتح، به اذن خدا با فتح بر میگرده، کرارن غیر فرار، مرتب حمله میکنه حیدر کرار، این اصطلاحاتی است که از لسان مبارک پیغمبر استفاده شده، مرتب حمله میکنه و مطلقا فرار نداره تو کارش، فقط حمله میکنه، سلام و درود خدا بر تو امیرالمومنین، بی پایان سلام های خدا بر تو چقدر مظلومی مولا جان. به هر حال پیغمبر اکرم فرمودن که، و وقت تو این قضايا امیرالمومنین ظاهرا نقش شده که یک چشم دردی مبتلا بود و در واقع در برکنار بود، اصلا نبود تو قضايا، چون حضرت مریض بودن که بعد حضرت داره فردا آمدن گفتن علی بیا و در واقع به شفای کرامت حضرت پیغمبر اکرم چشم حضرت شفا پیدا کرد و بعدم بزرگتون عرض شد که همینطور شد، یعنی پرچم به دست حضرت دادن و بعدم رفت حضرت چنان ضربه ای به اون کزای مرحب خیبری زد که دارد که مثلا فرض کنید که سرش نصف شد و چه از این حرفا و به درک واصل شد و وقت قلاع خیبر فتح شد و همون درهایی که کنده شد و دیگه داستانش رو ببینیم و لازم بفهمید. به هر حال این آیه شریفه اشاره به خودشون فرام عرض کنم، این چند نوزور خود سنیا گفتم، این یحبهم و یحبونه همون عبارتیست که این در واقع اوصاف امیرالمومنین سلام الله علیه است. این اوصاف رو در مورد امیرالمومنین بعد تعبیر اول هم نیست که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، کسی که از دینش چیه مرتد بشه برگرده، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. خب به کی داره تطبیق میکنه؟ فسوف یاتی الله بقومن، این تطبیقات رو این شما لازم فرمایید خب معنا داره دیگه، مشخصه معنا چیه. یه واردش نمیخوایم بشیم، ما با دیگران کار نداریم، فعلا علی خودمون رو دریابیم. به هر حال این در مورد امیرالمومنین علیه السلام و شأن نزولش در مورد ایشون در واقع بیان شده و ارزم بود عظمت حضرت که جایگاهش این چنین اوصافی داره، یحبهم و یحبونه عزلة على المؤمنين عز يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. کسی دنبال فضل علی نره، خودتون با علی مقایسه نکنید. يؤتيه من يشاء، این کسی است که خدا اراده کرده به او فضل و فضیلت و عظمت بده. شما چجوری میخواید فضیلت علی رو به خودتون نسبت بدی؟ کردن این کار در طول تاریخ چقدر فضیلت جعل کردن برای اون حضرات. خود این روایت جعلی رو خودتون دارید اضافه میکنید، جعلیه. معاویه برداشت بحث نهضت حدیث، جعل حدیث را انداختند، چه حرفای چرندی رو نسبت دادن. شما بعضی از وزائین اینا تصریح شده که فی المجلس حدیث وضع میکردن، فی المجلس حدیث وضع میکردن. اینا تو کتاب شما موضوعات ابن جوزی رو ببینید، موضوعات رو ببینید، نمیره در مورد همین الا ماشاءالله اینا حدیث جعل کردن. برای چی؟ برای اینکه اینا خوش داشتن که بالاخره در مقابل امیرالمومنین هم کسی قرار بگیره تا توجیه بشه اعمال رفتار. بگذاریم از این بحثا. به هر حال این در مورد امیرالمومنین. در روایت دیگه ای، این روایت هم روایت ظاهرن به نظرم نبوی باشه، در پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، حضرت یه تطبیق دیگه ای فرمودن که این آیه، یعنی اشاره کردن به سلمان، به سلمان علیه السلام سلام الله علیه، که حضرت فرمودن که این افراد، این قومی که یحبهم و یحب، این اوصافی که اومده اینا تطبیقات دیگه، اشکال نداره مراتب تطبیقی. اولش مال امیرالمومنین واضحه، من شاید نزول اونجاست، میدونید دیگه تطبیق انحصار نداره. چون یک مطلبی ممکنه بگید، مثلا بگید ایشون خیلی آدم مثلا متعبدی است، مثلا بگید مثلا این جور اوصاف مال آدم متعبده. خب تعبد مراتب داره دیگه، متعین در یک نفر نیست. من علامه طباطبایی هم بسیاری از روایاتی رو که ذیل آیات روایات تعبیری اومده رو از باب جری و تطبیق میدونه، این که اکمل افراده. مثلا ائمه تطبیق می‌دادن که این آیه در شأن امیرالمومنین یا در مورد اهل بیت، این درست غلط نیست، ولی این ابرز مصادیق، اکمل مصادیق، عالی‌ترین مصداقه، ولی این نافی نیست که میتونه مصداق دیگه هم داشته باشه. ولی اینجا هم حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره فرمودن که اینها، این قومی که این جنس اوصاف دارن، هموطنان سلمان هستند. در اون روایت شریف اینجوری فرمود پیغمبر اکرم علام النقل که اینا چنین اوصاف، و این یک فخر است برای قوم به اصطلاح ملت به اصطلاح فارس که اگر حسب این روایت مصداق این باشن، که البته ظاهرا باید در همین زمانهای ما باشه، البته در قرون به اصطلاح ابتدایی هم بوده، یعنی عرض کردم مثل قوم یا بخشای دیگه از به خصوص قوم، چون قوم تقریبا همیشه در واقع پیروان اهل بیت اینجا حاکم بودن. یک تو این کتاب تاریخ قوم، این مثلا حسن بن محمد، مثلا که کتاب بسیار مال قرن چهارم ایشون، فصل آمده تاریخ شکل گیریش، اگر خواستید مراجعه کنید تاریخ قوم اصلا به همیت مال قرن چهارم ایشون اصلا هم که فصل آمده، و اصلا پیدایش شهر قوم که قبلا قوم چیز بوده دیگه، میدونید دیگه کومه کومه بوده، حالا بعضی میگن قوم از همون کومه گرفته شده. به هر حال بگذاریم، اینا مثلا منطقه منطقه بودن مثل حالت اشعایب. بعد پیدایش اصلی این شهر با همون اشعریون هست، این قومی هستن که اینا البته اصالتا یمنی هستن و بعد به کوفه میرن، اشاعره به اصطلاح، و بعد وارد قوم میشن و شهریت مال اوناست و یک تاریخی داره. به هر حال اصل پیدایش شهر قوم که گفتن حرم اهل بیت، یکی از وجوهش همینه، چون اصلا از پیدایشش با موالی و پیروان اهل بیت شهریت پیدا کرد، و بعد اصلا میدید یه حکومت مستقلی هم پیدا کرد، چون تمام تا قبل از صفویه تقریبا، حالا با یک مثلا فترتهایی در طول تاریخ، همه ایران سنی بودن دیگه، و به جز قوم و البته تا حدود سبزوار، بعضی نقطه‌ای مثل آبه و اینا هم بودن نقطه‌ای که اونا، ولی خب مرکزیت با قوم بوده، یعنی مرکزیت شیعه و مکتب اهل بیت همیشه با قوم بوده، به خصوص در قرن چهارم، سوم و چهارم، مثلا مثلا مرکزیت علمی پیدا میکنه قم. یعنی اینجوری نیست که قم فرض کنم مثلا تازه، نه اینا مال اون که ارزم به حضورتون که اون قضیه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که ما در ولی نعمت ماست در قم، خب همون اوایل قرن سوم دیگه که می‌خواستن به زیارت از زیارت رضا سلام الله علیه مشرف بشن. به هر حال اینجوری است دیگه، فرمودن که اینها قوم سلمان هستن، تطبیق کردن این آیه شریفه رو بر قوم سلمان.